ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاست‌گذار کشور لازمه.
دولت نظارتشو بکنه، دولت ریل‌گذاری بکنه، دولت سیاست‌گذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی، باید اقتصاد مردمی
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم‌سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم،
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آهاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد رو کنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید،
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خرسندم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و برنامه جهش تولید رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضور شما میکنم. این برنامه مروری داره به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات موجود در عرصه‌های مختلف تولید کشور. تلاش می‌کنیم که در این برنامه چالش‌های موجود پیش پای تولیدکنندگان محترم و حتی توزیع‌کنندگان محترم رو بررسی بکنیم و راهکارهای برطرف کردن این چالش‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. عزیز، در حقیقت این برنامه صدای بخش خصوصی تولید در کشور هستش تا صنایع مختلف بتونن علاوه بر طرح دغدغه‌های خودشون و مشکلات خودشون، راهکارهای عملیاتی جهش تولید توسط بخش خصوصی رو ارائه بکنن. لطفاً شما هم با ما همراه باشین. سامانه پیمکی 30,36,37 در اختیار شما عزیزان شنونده است تا اگر نظری در مورد برنامه‌های پخش شده دارین، اگر پیشنهادی برای مطرح کردن این موضوعی دارین که یه محصول رو مد نظر قرار بدیم و تولید اون رو بررسی بکنیم در این برنامه، لطفاً به ما منعکس بفرمایید. امروز میخواییم در مورد تولید اسباب بازی در کشور صحبت بکنیم. در ابتدا میخوام که از شما تقاضا بکنم بریم با هم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و مهمان محترم رو معرفی خواهیم کرد تا صحبتهای ایشون رو به طور کامل بشنویم.
سلام، من سعید زاده محمدی هستم و در این بخش از برنامه جهش تولید در مورد تولید و صادرات اسباب بازی در ایران با شما صحبت خواهم کرد. همراه من باشید. گردش مالی صنعت اسباب بازی در ایران سالانه 300 میلیون دلاره که از این بازار فقط بین 30-35% مربوط به تولید داخله و بقیه بازار از محل واردات رسمی و یا غیر رسمی تامین میشه. سالانه مصرف اسباب بازی در ایران با توجه به جمعیت 20 میلیونی مصرف کننده اسباب بازی 15 دلار در ساله. این رقم به طور متوسط در دنیا 400 دلاره، در استرالیا، فرانسه و آلمان 500 دلار و در ترکیه 70 دلار. در سال 99 مدل 376 میلیون دلار قاچاق اسباب بازی صورت گرفت که از این رقم 152 میلیون دلار به اسباب بازی های الکترونیکی اختصاص داشت. صادرات اسباب بازی در همون سال زیر 30 میلیون دلار بود که در سال 1401 به 38 میلیون دلار رسیده و هدف گذاری برای سال 402 50 میلیون دلار بود که محقق شد. صنعت اسباب بازی ایران سالانه نزدیک به 20 میلیون دلار تولید داخلی اسباب بازی داره و حدود 160 میلیون دلار هم واردات قانونی و غیر قانونی اسباب بازی انجام میشه، اما گردش مالی اسباب بازی در ایران سالانه 300 میلیون دلاره، به علت اینکه فاصله بین قیمت تولید شده و قیمت بازار بسیار زیاده. برای اینکه سهم بیشتری از بازار اسباب بازی به تولیدات داخلی اختصاص پیدا کنه، به اصلاحات اساسی در برخی از امور نیازه. کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به اتحادیه‌های صنفی، بازبینی در باورها و تصورات پیشین، تلاش برای توسعه زنجیره تأمین در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه، ارائه معافیت‌های مالیاتی به تولیدکننده‌های داخلی و غیره از جمله اقداماتیه که میشه در این راستا صورت بگیره. اگر تولیدکننده‌های ما مستقیما با بازار مصرف مناسب روبرو بشن، دل سرد نمیشن و با قدرت فعالیت‌های تولیدی خودشون رو ادامه میدن و بالا بردن کیفیت و تنوع محصولات هم حتما میتونن که فکر بکنن. در این راستا برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هایی که نهادهای دولتی برگزار می‌کنن خیلی میتونه مؤثر باشه. در سال 1403 کشور ما این ظرفیت رو داره که حجم بازار خودش رو به 800 میلیون دلار برسونه و کیفیت محصولات هم به حدی ارتقا پیدا بکنن که با شناخت بازارهای خارجی به صادرات بیشتر از 50 میلیون دلار سال 1402 دست پیدا کنیم. جشنواره‌ای به نام جشنواره ملی اسباب بازی که متولیش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست، هر سال در پاییز و زمستون برگزار میشه که پارسال بیشتر از 120 تولید کننده صنعت اسباب بازی با بیش از 1600 کالای ایرانی در اون حضور داشتن. این حضور امسال مطمئناً پررنگ‌تر خواهد بود و البته امیدوارکننده‌تر برای فعالان صنعت اسباب بازی. از اینکه در این مشهد همراه من بودید از شما تشکر می‌کنم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
امروز دعوت کردیم از جناب آقای علیرضا لولاگر، دبیر انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی، تا به استودیوی ما تشریف بیارن و در مورد تولید این محصول از ایشون اطلاعاتی رو کسب کنیم. خیلی خوش اومدین آقای لولاگر رو برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم خوشحالم که امروز فرصتی شده تا خدمت شما از جهان زیبای اسباب بازی صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای لولاگر. حالا ما به خاطر میاریم که از گذشته که ما بچه بودیم تا حالا سالهای طولانی، همیشه اسباب بازی که توی کشور بود یا اسباب بازی خیلی ساده تولیدی ایران بود یا اسباب بازی پلاستیکی که به ما در زمان بچه که خاطرمون هست که حالا دم دست بود و به فروش میرسید و استفاده میشد، اما اسباب بازی خیلی جدیدتر و خیلی پیچیده‌تر و اینها همه خارجی بودن. از یه زمانی به بعد ما دیدیم که تولید اسباب بازی ایرانی داره روند بهتری به خودش میگیره. بهرحال از شما میخوام یه گزارشی در مورد این موضوع، توانمندی‌های ما در تولید اسباب بازی ارائه بفرمایید برای ما و شنوندگان محترم.
ممنون از شما. من اجازه بدید موضوع رو از یکم پایه‌ای‌تر شروع بکنم خانم رفعتی گرامی، که موضوع اینه که بازی و اسباب بازی مفهومیه که خیلی مفهوم انسانیه، به قدمت بشر بازی کردن و اهمیتش در تاریخ ریشه داره و واقعیت اینه که در طول زیست آدمیزاد همیشه به گونه بازی و اسباب بازی وجود داشته. تو 100 سال اخیر تو دنیا، تو یک قرن حدوداً، یک قرن و اندی اخیر، اهمیت این موضوع با گسترش صنعت و زیرساخت‌های فنی که ایجاد شده بابت تولید اسباب بازی، طبیعتاً اهمیت و جایگاهش به عنوان یک محصول صنعتی رشد کرده. این رشد طبیعتاً بسته به ظرفیت‌های هر زیستبومی و هم از نگاه تولید هم از نگاه مصرف متناسب با اون اتفاق افتاده. بله. واقعیت اینه که هر چقدر که کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض زندگی‌های کمتر مدرن یا شهری شده قرار بگیرند، نیاز زیستیشون به مفهوم اسباب بازی کمتر خواهد بود. یعنی میخوام بگم خدمت شما که اگر برگردیم به دوران دهه 60 به قبل، زیست توی شهرهای ایران توی روستاها به گونه‌ای بوده که اکثریت بچه ها، اکثریت خانواده ها در معرض زندگی بودن که ارتباطشون با زندگی طبیعی خیلی بهتر بوده. در نتیجه میتونیم ببینیم که مثلا خاطرات دهه 60 و 70 که حتی تو شهر تهران محله ها بستری بود برای اینکه ارتباط کودک و نوجوان ها با یه توپ پلاستیکی برای ساعت ها اتفاق میافتاد و تجربه‌ای که ما از بازی نیاز داشتیم، یعنی تجربه کردن و تمرین کردن بدون خطر و امن زندگی که یکی از تعریف‌های کلان بازی قلمداد میشه، در قالب این زیست اتفاق میافتاد. و از سمت دیگه ما در فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون روی کردمون نسبت به بازی این بوده که کودکان بازی می کنند. از یک سنی نگاه فرهنگی ما این بوده که بازی و اسباب بازی، خب تا سن مثلا 8-9 سالگی یه بچه بازی می کنه. حتی روایات داریم که کاملا تا سن 7 سالگی بچه بازی باید بکنه. نتیجه این نگاه هم این بوده که خب پذیرفته بوده بچه تا سن 8-9 سالگی بازی می کنه. در نتیجه میخوام بگم این دوتا موضوع، این دوتا مقوله اجازه میداده که مفهوم اسباب بازی تولید کردن، بازی کردن کودک تا اون سن کاملا راحت بیاد جلو و اتفاق بیفته. با تغییر زیست انسان ایرانی تو همین 30-40 سال اخیر به خصوص، یعنی حجم شهری شدن، زندگی های مدرنی که داره اتفاق میفته و این عصری قرار داریم که آپارتمان نشینی به طرز خیلی جدی رشد کرده تو این چند ده ساله،
بله،
زیست بچه ها متفاوت شده. یعنی اون جایگاهی که قبلا توی یک محل زندگی میکردن، الان اتفاقش این شده که خب باید توی خونه، توی فضاهای بسته تر و کمتر ارتباط داشته باشن با طبیعت. منتها آدمیزاد تغییری نکرده نسبت به 500 سال پیشش، نسبت به چند هزار سال قبلش. هنوز همون نیاز تجربه امن بازی کردن رو داشته و در نتیجه با توجه به همه این تغییرات، نیاز با بازی کردن و اسباب بازی نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده.
بله.
جامعه ما این فهم از تغییر کردن این نیاز رو به نوعی میشه گفت حداقل آگاهانه یا خواسته این رو متوجه نبوده. یعنی اینکه نخواسته دقیقاً متوجه بشه که اگه داره این زیست تغییر میکنه، پس دیگه نمیتونیم فقط ما فرض کنیم که اگه رفتیم توی یک فروشگاه شهر کتابی و گفتیم که برای یک دختر بچه یا پسر بچه 10-11 ساله میخوام یه هدیه بخرم، ذهنیتمون فقط این باشه که کتاب خوبه براش بخریم.
بله.
این بچه باید کتاب بخونه چون تو این سن کتاب خوندن براش مهمه. موضوع اینه که اسباب بازی کردن و بازی،
بله،
اهمیت بسزایی پیدا میکنه برای اون، برای این سن، برای کودکی که امروز در سال 1403 تو سن 12 سالگی، 14 سالگی و حتی 17-18 سالگی داره زندگی میکنه. به واسطه این تغییر زیستمون نیازهاش هم متفاوت شده. این موضوع کجا میرسه به صنعت اسباب بازی ایران؟ به این موضوع که خب پس اگر داره این نیاز تغییر میکنه، ما اسباب بازی های متناسب با این زیست نیاز داریم، اسباب بازی های نیاز داریم که دیگه بازی کردن اون بار منفی که فقط میگیم بچه باشه تا 7 سالگی بازی کنه، ولی بچه 10 ساله دیگه بازی نمیکنه که، بشین سر درس و مشقت. این اصطلاحیه که حداقل بسامد استفادهش توی دهه 70، توی دهه 60 خیلی زیاد بودش، ولی امروزه باید یکم نگاهمونو به بازی و اسباب بازی متفاوت کنیم. و طبیعتا با توجه به این میشه تولید این موضوع، طراحی این موضوع هم باید نگاه متفاوتی شکل بگیره. متاسفانه توی جامعه ما قوانین و سیاست هایی که لازم بوده که این ظرفیت رو بشناسه، این نگاه رو داشته باشه که خب من باید برای کودک امروزی ما بیایم چنین محصولاتی رو ظرفیت‌هاش رو ایجاد کنیم، تسهیل کنیم، این موضوع رو خیلی فاصله داریم. هنوز ما نگاهمون به بازی اسباب بازی همونیه که برای بچه حداکثر 6 7 ساله لازم بوده. حداقل میشه گفت بخش عمده‌ای از نگاه ادبیات سیاستگزارانه ما این گونه هست هنوز هم، یعنی تازه داریم میفهمیم که آها اسباب بازی موضوع دیگه فقط یه بچه نیستش. پس تولید کننده اسباب بازی هم یه کار دم دستی که یه چیزی که خب حالا این داره یه تولید اسباب بازی میکنه خیلی مهم نیسته، چون قراره یه چیزی تولید کنه که یه بچه ای از سن 5 سالگی تا 6 سالگی استفاده کنه، بعدم قراره از بین بره. چون بندازه دور بوده پس اهمیتش همین توزه از تولیدش تا طراحیش نگاه پایین دستی بوده. این تغییری که عرض کردم خدمتون منجر به این میشه که ما باید پس با یه نگاه متفاوت ببینیم. اتفاق اینه که تو دهه 90 به واسطه انواع موضوعاتی که کلانتر از موضوع زیست بوم اسباب بازی و صنعت اسباب بازی بوده، این ظرفیت به نوعی ایجاد شد که تولید کننده های ایرانی بیان از اون فرموده شما که ما صرفا یه اسباب بازی های ساده یا خیلی کم کیفیتی رو میدیدیم تو بازار تو دهه های قبل، بیان نگاهشون متفاوت بشه، چون بازار نیازش رو داشت، مرتفع نمیشد، به اشکال مختلف یعنی واردات یا انواع اقسام روش هایی که وجود داشت نمیتونستش نیاز بازار رو جواب بده. خانواده ایرانی داشتش توی یک شرایط آپارتمانی زندگی میکرد، مادرهای ایرانی سطح تحصیلات، سطح سواد خانواده بالا رفته بود، میخواستش برای فرزندش محصول مناسبی رو انتخاب بکنه، پس نیازه وجود داشت. پس تولید کننده های بخش خصوصی به طور خودانگیخته متوجه شدن که این بازار هست و باید برن محصولاتی رو تولید بکنن برای این حوزه که محصولات مناسبی باشه.
در نتیجه چند لحظه اگه تعامل بفرمایید، چون جناب آقای بهادری‌فر عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی روی خط تلفن هستن، ایشون رو دعوت بکنیم صدای ایشون رو بشنویم. آقای بهادری‌فر عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم یه چند لحظه تحمل بفرمایید آقای لولاگر، صحبتشون به پایان برسه، بعد میام خدمت شما و سوالات رو از شما میپرسم.
منم سلام میکنم خدمت آقای مهندس بهادری، همکار گرامی. من سخن کوتاه بکنم خدمتتون. موضوع اینه که بازی و اسباب بازی جایگاه خیلی مهمی برای تولید و صنعت داره، چه از زاویه صنعتی موضوع که به واسطه طیف گسترده مواد و مواد اولیه‌ای که توی تولید اسباب بازی نیاز هستش، تنوعی از پارچه تا کاغذ تا انواع پلیمرها نیاز هست تا یه محصول اسباب بازی تولید بشه. و در این حال از اون سمت موضوع مصرف و طراحی محصولاتی مناسب بازار ما موضوع جدی هستش که باید بهش پرداخته بشه. و این ظرفیت تو این یه دهه گذشته به طور خودانگیخته توسط تولید کنندگان بخش خصوصی به درستی شناسایی شده و اومده جلو و میشه گفتش در طی نسبت دهه 80 به 90، حالا یکی از چالش های ماست که در ادامه حتما خدمتتون عرض میکنم، ما ارقام دقیق نداریم، ولی واقعیت اینه که بر اساس مشاهده بازار میشه گفتش بیش از شاید چند صد درصد رشد تولید اسباب بازی بوده در طی مقایسه دهه 70 80 و 90 در بازار اسباب بازی ایران، به واسطه اینکه تولید کنندگان متنوعی با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خوبی اومدن وارد این بازار شدن، علاوه بر اینکه تولید کنندگانی که توی این دهه ها تعدادشون شاید حتی بیشتر از انگشتای دو دست نبود، ولی الان بیش از ما چند صد تولید کننده اسباب بازی در زیست بوم صنعتیمون داریم و دارن سعی میکنن تولید مناسبی رو به دست خانواده ایرانی برسونن.
خیلی متشکرم جناب آقای بهادری‌فر. با توجه حالا به توضیحاتی هم که از سمت آقای لولاگر شنیدیم، از شما خواستم یه خواهشی بکنم که شما هم نظر خودتون رو در مورد ظرفیت‌های تولیدی ما در اسباب‌بازی بفرمایید و اینکه ما کجای این بازار در دنیا قرار داریم. یعنی درسته که ما رشد داشتیم، شما فرمودید که چند صد درصد ما افزایش تولید داشتیم و قطعاً کیفیت بهتری رو می‌بینیم الان به نسبت گذشته، ولی در این بازار ما الان کجا هستیم؟ آقای بهادری‌فر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید صنعت اسباب‌بازی در ایران رشد خوبی توی یک دهه گذشته به صورت مشخص داشته.
بله.
و در تکمیل صحبت‌های جناب لولگر اگه بخوام عرض کنم، ما تو بعضی از حوزه‌های تولید اسباب‌بازی مثل بازی‌های فکری یا بازی‌هایی که در واقع مواد اولیه پلیمری داره، اسباب‌بازی‌های بدون مکانیزم اصطلاحاً، تقریبا به جایگاه بسیار بالایی رسیدیم که کاملا قابل رقابت هستیم با کالاهای خارجی. بعضی خب تو یه سری از حوزه ها مثل اسباب‌بازی هایی که مبتنی بر تکنولوژی هستن، اسباب‌بازی هایی که در واقع مثلا قطعات الکترونیکی توش دارن یا در واقع هوشمند هستن، خب تو اینها راه زیادی پیش رومونه که خب نیازمند سرمایه گذاری جدی تر و پیدا کردن بازار در واقع بزرگتری از بازار داخلیه که بتونیم توی اون حوزه ها هم پیشرفت داشته باشیم. من حس مجموع اگه بخوام بگم، اون چیزی که مسلمه اینه که رشد صنعت اسباب‌بازی مفعالین این صنعت رو خوشبین میکنه که در واقع توی چند سال آینده بتونیم به جایگاه خیلی بهتری هم توی صنعت اسباب‌بازی اساس تولید برسیم.
بله. خب آقای لولگر، با توجه به این جایگاهی که آقای بهادری‌فر پیش‌بینی می‌کنم، ما در تولید اسباب‌بازی میتونیم به یه جایگاه خیلی بهتری برسیم و شاید حالا بتونیم رقابت بکنیم در بعضی از بازارها با بعضی از کشورها، این الزاماتش چیه؟ چه زمین سازی باید انجامش؟
ببینید، موضوع فقط اقتصاد دیگه بازار اسباب‌بازی نمیشه. یعنی چالش‌هایی که در حوزه صادرات کلی در مورد ایران هست، انواع اقسام روابط مالی که ما مشکل داریم، موضوعات نقل و انتقال کالا، حمل و نقلش، این هم موضوعاتیه که
موضوع برگشت پول.
بله. و موضوع برگشت پول، همه اینها موضوعاتیه که موقعی که میخوایم یه قدم بریم از این مرز یکم بیرونتر و بگیم ما محصولی داریم که به واسطه کیفیت تولید، به واسطه بهینگی قیمت میتونیم بریم رقابت بکنیم با سایر محصولات، چون چنین موانعی توی این موضوع وجود داره، این ظرفیتی که آقای بهادری و بنده و سایر دوستان امیدواریم و چشمانداز مناسبی میبینیم، به واسطه این موانع کلان، اینکه اصلا بریم امتحان بکنیم، بگیم خب ما یه بار میخوایم بریم این امتحان رو بکنیم، دفعه دوم و سومی منجر بشه، انقدر برای صنعت جوان و نوپایی مثل اسباب بازی نسبت به خیلی از صنایع دیگه‌ای که در ایران داریم، خب صنعت نوپایی هستیم. سرمایه گذاری برای بخش خصوصی که بیاد چنین ریسک هایی رو متقبل بشه و بیاد بره این تجربه رو انجام بده و بگه آیا ما، خب ما الان تونستیم این محصولات رو رسوندیم به بازار مقصد، بازخوردش در بازار مقصد این گونه بود، حالا برگردیم بیایم بریم سری بعدی که میخوایم بریم انجامه. اینقدر این ریسک ها زیاد هست و سخت هستش به سبب چالش ها که منجر میشه گفتش صرفا در طی بازی دهه گذشته به صورت خیلی مقطعی و خیلی غیر برنامه ریزی شده میشه عنوان کردش که صادرات جدی اتفاق نفته، که ما بگیم خب در مورد چشماندازش در آینده مثلا یک دهه آینده ما میتونیم بگیم به این نقطه برسیم.
بله.
اولین موضوع اینه که این موضوعات کلان باید چالشهاش برطرف بشه.
بله.
موضوعی که به خود صنعت اسباب بازی برمیگرده از زاویه دید من، موضوع طراحیه. یعنی ما راه درستی رو اومدیم، در طی یه دهه گذشته دیدیم در بازار دنیا چه محصولاتی داره تولید میشه، وقتی اصلا بلد نبودیم محصولی رو بتونیم تولید بکنیم، رفتیم دنبال این که خب یاد بگیریم اصلا این محصول رو چطوری باید تولید کرد، و شکر خدا از این نگاه ما تونستیم به نقطه خوبی برسیم. یعنی خیلی محصولاتی که همونطور که آقای بهادری گفتن، محصولاتی که خیلی تکنولوژی یا مکانیزم توشون درگیر نیست رو تونستیم بریم بازطراحی بکنیم، بومی سازی بکنیم، با بازار دنیا رقابت داشته باشیم، حداقل از ظرفیت‌های بازار داخلی رو بتونیم داشته باشیم. منتها این موضوع که حالا الان این محصولات باید در یه دهه آینده تبدیل بشه به محصولاتی که بومی‌تر باشه، طراحی داخلی داشته باشه، تای محصولات زمانی که چالش‌های کلان برطرف شد بره تو بازارهای
هدف
و تو این بازارهای هدف بتونه جوابگو باشه، رقابت بکنه، مسیریه که ما باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود صنعت به علاوه حمایت‌هایی که نیاز هستش اتفاق بیفته تا ما بتونیم به این نقطه برسیم.
بسیار خوب. آقای بهادر فرد، اگه ممکنه شما نظرتون بفرمایید راجع به این موضوع، ما چطور میتونیم یک صنعت پایداری رو در تولید اسباب بازی در کشور داشته باشیم که همون بحث اشتغالزاییش بسیار نکته مهمی است، بحث ارزاوریش بسیار نکته مهمی است. گاهی وقتی ما میبینیم اسباب بازی هایی در بازار ایران وجود داره که تولیدش به راحتی میتونه همینجا انجام بشه. من نمیدونم الان از مبادی رسمی ما قاعدتا نباید ورود اسباب بازی داشته باشیم، درسته؟
خدا ما یک سری از اسباب بازی هایی که خارجی هستن و تو ایران وجود دارن در واقع از طریق قاچاق وارد میشن، که این خب یکی از در واقع انتقادهایی که انجمن تولید کنندگان اسباب بازی هم همیشه توی جلساتی که با مسئولین داشته مطرح کرده و تلاش خودش رو داشته که کمک کنه که جلوی این را گرفته بشه. حالا البته در مورد قاچاق و آمارش و این بحث ها حرفای زیادی میشه زد که حالا شاید الان موضوع بحث فعلی نباشه. در مورد اینکه چگونه این صنعت میتواند رشد پایداری داشته باشه، به اعتقاد من در وهله اول هر صنعتی، هر در واقع فکری که میخواد یک فعالیت پایداری داشته باشه، باید یک تجربه اندوخته خوبی داشته باشه که در مبنای اون تجربه اندوخته مسیر پیش روش رو بتونه تخمین بزنه و حرکت کنه. توی در واقع دهه های گذشته فعالین اسباب‌بازی تونستن یک تجربه خوبی رو به دست بیارن و بر مبنای این تجربه بتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن. این که امروز لولاگر صحبت طراحی اسباب‌بازی میکنه و این رو یکی از راه های مهم رشد صنعت میدونه، ناشی از همین بحث تجربه هست. شما وقتی در مواجهه با کالاهایی که ایرانی نیستن قرار میگیرید و به کیفیت طراحی اونها در واقع نگاه میکنید، حتما به این نتیجه میرسید که یکی از دلایلی که تو بعضی از کشورها صاحب ثبت شدن تو صنعت اسباب‌بازی این که در واقع به طراحی و معقول طراحی
اهمیت دادن
قائل شدن. نکته ای که وجود داره اما اینه که رشد ارگانیک لزوما با طراحی شروع نمیشه. یعنی شما حتما با استفاده از روش‌هایی مثل کپی کردن، تقلید کردن و آغاز میکنید و بعد نباید فقط توی نیستگاه بمونید. صنعت اسباب‌بازی به نظر من تا الان این مسیر رو اومده و الان هم نشونه های زیادی از تولید کننده ها وجود داره که تلاش خودشون رو دارن میکنن به سمت طراحی برن، چه تو بازی فکری چه توی اسباب‌بازی و بازی تفننی در واقع نگاه وجود داره. وقتی شما به سمت طراحی برید و از اون طرف قوانین هم حمایت کنن از حقوق مادی و معنوی که طراح و تولید کننده و ناشر اون اثر اورجینالی اصیل دارن، اگر اینها کنار هم قرار بگیرن اونگاه میتونیم به این امیدوار باشیم که اون اثر میتونه در سطح جهانی هم حضور جدی تری داشته باشه. پس در نتیجه پایداری صنعت اسباب‌بازی به نظر من یکی از انباشت تجربه، دو از بحث طراحی و فعالیت های مبتنی و کارهای اورجینال، و سه هم البته رشد سرمایه گذاری و افزایش میزان سرمایه گذاری که بخش خصوصی حالا به فراخور تو این زمینه و توی واحدهای تولیدی خودش میتونه انجام بده.
متشکرم از هر دو بزرگوارت. میخوام که تعامل بفرمایید، یه بخشی رو بریم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با مهمانان محترم در خصوص تولید اسباب بازی.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوقاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشور اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق جهش تولید با افزایش تناژ تولید و فروش توانسته در پاسخگویی به صنعت ریختگری کشور قدم موثری رو برداره.
اصل مشارکت